أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبين السلام صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وحج. جهت شادی ارواح طیب شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر و معلمان و اساتیدمون فاتحات مع الصلوات صلى على خدمتتون که سور مبارکه بقر همون ابتدای سوره رو که داشتیم نگاه میکردیم جهت یادآوری 3-4-5 دقیقی یادمون بیاد مسئله قرآن که مطرح میشه به عنوان ذالک الکتاب لا ریب فیه، که البته نمیدونم این رو عرض کردیم که در قرآن ذالک الکتاباش با هذا الکتابش فرقی داره. این در روایات البته اومده که ذالک الکتاب، ذالک چون اشاره به دوره، ذالک الکتاب وقتی میاد با هذا الکتاب که اشاره به نزدیکه با هم دیگه تفاوتی داره. نمیدونم گفتم این رو یا نگفتم، یادم نیست، ولی حالا فرض میکنیم نگفتم. در روایتمون داریم که ذالک الکتاب هر جا در قرآن بیاد به معنای این است که اشاره به مقام انسان کامله. اگر هازل کتاب بیاد معنی قرآنه، اگر معنیش معنی دو رو دارید دقیقت میگید، ذالک الکتاب اون به معنی انسانه، هازل کتاب به معنی خود قرآنه. حالا این چجوری اینجوری میشه قابل توجیه در قرآنه؟ یعنی الان دقیقاً چند آیه خدمتون عرض میکنم که ببینید که اینها در حقایق اونسویشون با همدیگه تفاوتی ندارن، در حقایق اینسویشون تفاوت دارن. شما چند آیه رو الان با همدیگه نگاه بکنیم، ببینید یه معنای راجع به کتاب، خب معنای متداولیه به معنای ثبت شدنه، مثلا نه به معنای یه چیزی نوشتن. معنای ثبت یه چیزی رو بهش میگن کتاب و کتبه. شما اگر دقت بکنید مثلا در کتب ربکم علی نفسه الرحمه، یعنی چی؟ یعنی خدا بر خودش رحمت نوشته، یعنی جایی نوشته اینو الان، یا نه به معنی این که ثبت کرده، مشخصا معنی این که ثبت کرده. مثال بعد، کتب علیکم السیام یعنی روزه برای شما یه جایی نوشته شده الان، یه معنی این که مقرر شده و ثبت شده. بله دومیه. سوره متففین رو دارین؟ در سوره مبارکه متففین صفحه 588 آیه 18 دارد که کتاب الابرار لفی علیین، کتاب ابرار در علیین است. بعد دارد که از شما سوال میکنه ما ادراک ما علیون، علیون خودتون میدونی چیه اون موقع؟ علیون چیه؟ کتاب مرقوم یشهده المقربون. یعنی علیون خودش یه کتابیه که مقربون شاهد اون کتابه، یعنی کتابی دارن ابرار که این در یه کتاب دیگه است که اون کتاب رو به حقیقت شاهدن. یعنی کتاب‌های در هم رفته که اینها در حقیقت شاهدن. خب این کتاب در هم رفته که یشهده المقربون، که مقربون شاهد اون کتاب هان، این لزومن معلومه که بمانه این کتاب نیست، چون که این کتاب ها که نمیرن تو هم دیگه، که یه کتاب دیگری است در حقیقت عوالم به دلیل این که خودشون در حقیقت یه چیزای ثبت شده ای هستن. این عالم حتما در عالم بالای خودش هست، اون عالم در عالم بالای خودش هست، همینجوری عوالم در هم دیگه رفتن. هر کسی در اون بالا باشه بر کتاب پایینی شاهده، یعنی بر آنچه که ثبت و ضبط شده در عوالم پایین‌تر شاهده. شما برای همین است که باز دوباره آیه چندین تا آیه خدمتون عرض میکنم، شما باز دوباره برای همین است که این آیه سوره مبارکه نساء آیه 41 و سوره مبارکه هجر آیه 21 سوره هجر اول نوکن صفحه 263 که همون بارها عرض کردم خدمت دوستان، آیه مهمیه آیه 21 سوره مبارکه هجر: و این من شیئن الا اندن و خزائنه و ما منزله الا بقدر معلوم. و هیچی نیست مگر این که در نزد از خزائنش، یعنی همینجوری یه شیئ داره خزائن مختلفه. یک شیئ یعنی اون کسایی که حالا فلسفه بخونن تحت عنوان وجود طولی ماهیت ازش یاد میکنن، از این به نام وجود طولی ماهیت. حالا یعنی یک شیئی که شما این پایین دارید خزائنش همینجوری رفته تو هم دیگه رفته تا بالا. بعد همونجا و ما ننزله الا به قدر معلوم، این دقیقا همینجوری داره به اندازه معلومی هی این باز میشه باز میشه باز میشه میاد پایین. اون خزینه یه گنجی ازش باز میشه میاد پایین، باز دور باز میشه میاد پایین، باز میشه میاد پایین. عالم به این شکل میشکفد، یعنی عالم اینجوریه از اون بالا تا این پایینش همینجوری میشکفه میاد پایین، همینجوری انزال پیدا میکنه، به عبارتی انزال پیدا میکنه یا تنزل پیدا میکنه یا تجلی پیدا میکنه. باز به این معناست که نه این که بالا مثل سنگ از بالا میفته پایین، اینجوری نیست که مثلا وقتی بالا هستی پایین نیست، همینجوری باز میشه میاد تا پایین. یعنی هر شیئی که شما حساب بکنید یک خزینه داره، باز اون خزینه داره تا بره تا عالم بالا. خب این قاعده عالمه شما در به همین از که هرکیم در اون آیه چلیه که نسان داره چه فکر فعلا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، برای هر امتی یک شاهدی هست، تو شاهد اون شاهدان، چون هرکی رتبش بالاتره به عبارتی در سلسله علل او قرار میگیره، در سلسله علل قرار میگیره. وقتی اینجوری باشه بر عالم پایین شاهد میشه. حالا یه خورده بخشید بس سنگین شد، ولی حالا مجبوریم دیگه این تیکش رو تحمل بکنید. تو من عرض بکنم، خب باز دوباره از این آیات زیاد تو قرآن که شما وقتی که سوره مثلا سوره ابتدای خیلی از این سوره که راجع به قرآن هست عبارت های اینجوری داره. ببینید مثلا سوره مبارکه هود رو نگاه بکنید، آیه ابتدایش دارد که صفحه چند منن 321 الف یا را کتابون احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیما خبیر، کتابی که محکم آیاتش محکمه نه در مقابل متشابهه بلکه محکمه در مقابل چیه؟ در مقابل مفصله. ببینید محکمه یعنی بسته شده است، کتابون احکمت آیاته ثم فصلت ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، آیات یه جا همه آیات بسته شدهش هست، محکمش هست، مفصلش میاد در عوالم پایین. فلزه هست باز داره این آیه ابتدای سوره مبارکه نم را نگاه بکنید، حالا از اینجا میزنیم تو بحث کتاب مبین. ببینید که تواسین ببینید سوره مبارکه نعم صفحه 377 تواسین، خب تلکه آیات القرآن بعدش و کتاب مبین، نه کتاب مبین یعنی چی؟ ما یعنی تلک آیات القرآن و آیات کتاب مبین، نمیگه تلک آیات القرآن و کتاب مبین، میگه این آیات قرآن و آیات اون کتاب مبینه. بله نمیدونم نه این بحث خیلی چیزی نداره، یعنی حالا نکره اومده، حالا به خاطر اگه تنوین اومده، حالا تنوین بعضی وقتا تفخیم ایجاد میکنه، اونتا اینجا نیست، اینجا چونکه تنوین کسره تفخیم ایجاد نمیکنه. یعنی اگه منظورتون اینه که نکره است، نه نکره نیست، یعنی محتوا اگه تصورتون اینه که محتواش نکره است، نه نکره نیست. مثلا تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یه کتابی، نه این کتاب مبین الان در آیات نشون میدم خدمتتون که اصلا نکره نیست، یه چیز کاملا شناخته شده ایه در آیات قرآن. ببینید نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه، شما میگید این آیات قرآنه و آیات اون کتاب مبینه، خب بعد راجع به اون کتاب مبین شما چی دارید؟ راجع به اون کتاب مبین اونجا، پس این قرآنه کدوم شد؟ قرآن شد این دیگه، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یعنی آیات اون کتاب مبین. راجع به کتاب مبین اون موقع شما بله خب همین، حالا معنیش، حالا من کتاب مبین رو برای شما نشون میدم، شما ببینید که بحث کتاب مبین دست شما دارد نکنم. بحث کتاب مبین در قرآن در حقیقت یه معنای شناخته شده ای داره که اون با این قرآن در حقیقت دم دست ما یه مقدار متفاوته. البته این تفاوت تفاوت دو چیز نیست، من این عرض میخوام بکنم یا اینجوری تلقی نشه، ما منظورم این است که دو تا چیز الان میخوام بگیم، یکی قرآنه یکی کتاب مبین، نه میخوام بگیم که این کتاب مبینه همین خزینه همین قرآن است، یعنی گنج اون بالایی هست که همینجوری باز میشه که تو این گنج همه چی هست، که همینجوری در عوالم باز میشه آخرش میرسه به قرآن عربی، اون اسمش کتاب مبینه. حالا شما اگه کسی این سر اینو بگیره از ظواهرش هی وست به بواطن این، باز دارم میتونی بگید همه چیز تو همین هست، همه چیز. خب قرآن ویژگی رو برای کتاب مبین برشمرده که باید قبول کرد، یا خالی بندیه یا اگه واقعیه خودش ویژگی عجیبیه. این ویژگی شما الان چند آیه رو هم دیگه خدمتون عرض میکنیم، شما آیه 75 رو ببینید، چی داره؟ نمل آیه 75 کتاب مبین رو کتاب مبینه که همه چیز توش هست، و ما من غایبت فی السماء و الارض الا فی کتاب مبین. خب در حقیقت هیچ غایبی در آسمان و زمین نیست، یعنی چیزی نیست مگه اینکه در کتاب مبینه. بیارید سوره انعام 59 صفحه 134، آیات معروف یا فقط میخوام اعلام کنم که عنده مفاتح الغیب لا یعلمه الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها، برگ از نمیفته مگه اون میدونه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هیچ رطب و یابسی نیست، هیچ تر و خشکی نیست، هیچی نیست إلا في كتاب مبين. ببینید إلا في كتاب مبين نه اینکه اطلاعاتش اونجا هست، خودش اونجا هست، یعنی شما دارید راجع به یک کتابی صحبت میکنید به نام کتاب مبین، که نه اینکه علمش اطلاعاتش اینا تو اونجا هست، همه چی تو اونجا هست، دارید راجع به همچیز صحبت میکنید. وقتی راجع به کتاب مبین داریم صحبت میکنیم، راجع به چیزی داریم صحبت میکنیم که همه چی اونجا گرد آمده است الان، و یک کتابه. بله اثر شدن کمردرد اینا میخوره، اثر که حالا راجع به این عوالم ببینید، حالا چون این محل بحث نیست همینجوری رد میشم، به عنوان عوالم گاهی اوقات عوالم در سلاح سوق روبوبی ازش یاد میکنن، بعدش عوالم میاد بیرون، عوالم عقلی میشه و خیالی میشه و مادی میشه. حالا چون خیلی دقیقت به کارمون نمیان، هر کدوم عوالمی هم مقتضا خودشون رو دارن. مثلا شما یه سری موجودات هستن، این موجودات حالا بعضی هم میگن فرشته ها این موجودات هن. حالا لاغل بعضی از فرشته ها اینجوری هن، من با عالم عقل هن. یعنی به عبارتی شکلی ندارن، مثل مفاهیم میمونن، مفاهیم چجوری شکل ندارن؟ مثلا مفهوم محبت مثلا شکل نداره که، اینا مربوط به عالم عقول هن اصطلاحا. بعضی از موجودات هستن که ماده ندارن ولی تو عالم مثال هن، مثل خوابایی که شما میبینید، خوابایی که میبینید اینجوریه. بعضی از موجوداتی هستن مال اون عالم هن. اصلا یکی از اسرار این که شما بعضی وقتا دیدید یه صحنه رو دیدید از قبل، اصلا میاد میونه منو دیدم، مال این است که شما اصلا تو خواب به اون موجودات مثالی وصل شدید و اون صحنه رو دیدید اونجا رو، بعدش هم فراموش کردید، در وهله دیگری یادتون اومده. اینا مال حالا عقول هستن، عالم مثال هستن، عالم ماده هستن، ولی باز همه اینها در یه عالم دیگه گرد آمدن که بهش میگن سوق اصطلاحا. اینا تو قرآن میشه نشون دادا، مثلا نیا کنید همینی که خدا وقتی میخواد به شیعی بگوید که باش، میگه چی؟ ان یقول له کن فیکون، به اون میگه باش. این معلومه تو یه جای این هست که بهش میگن بر باش. خب به اون وقت میباشد، اگه نباشه که آیه غلط اون موقع میگه اذا اردناه ان نقول له له کن فیکون، یعنی بهش میگن برو باش، اون موقعی میاد میباشد. تعبیر مسامحی ذهن خدا رو اگه بگیم، یه مدار مسامحیه ولی یه مدار دقیقه، مثل این که یه چیزایی هست تو ذهن خداست، نعوذ بالله، چون خدا ذهن نداره، ولی که انه یه همچی چیزی فرض بکنید که همچین عالمی هست که از اونجا اشیا بیرون میریزن و خلاصه بیرون میان دیگه اشیا. چون محل بحث نیست خیلی پافشاری نمی کنیم روش، پافشاریمون اجمالا در این است که یک کتاب مبینی قرآن داره ازش یاد میکنه، این همه چیز توش هست. خب تا حالا دو تا آیه از کتاب مبین نشون دادم بهتون که اینو نشون میده، برای اینکه به قول روایت میگن تا سه نشه بازی نشه. یونس آیه 61 هم نگاه کنید، آیه 61 یونس هم حالا 215 و ما تکون فی شأن، در شأن نیستی، و ما تتلو من هم قرآن، قرآنی رو تلاوت نمی کنی، ولا تعملون من عمل، عملی رو انجام نمیدی، الا کن علیکم، عملی رو انجام نمیدید الا کن علیکم شهودن اذ تفیضون فی، همین جوری که دارید فیضان میکنید تو اون کار رو دارید میدید انجام بدید، خدا شاهده، نه اینکه خدا در حقیقت یه چیزی رو شاهده بعدن مثلا دارید چک میکنه، همون موقع شاهده خدا. حالا اگه اینا واقعا جا بیفته، یعنی یه آیه برای یه نفر جا بیفته، نظام اخلاقی شما هم میرزه. شما این شیشه رفلکسی ها رو دیدین؟ که از این برای شیشه هست، از مارش آینه هست. ما در یه همچی اتاقی قرار گرفتیم، این طرف که نگاه میکنی آینه دیده میشه، فکر میکنی خودتی و خودت، از اون بر شیشه هست، یعنی همه دارن نگاه میکنن، کرام الکاتبین، ائمه، شاهدان بر عمل. شما فرض بکنید که در یه جایی داریم یه کاری میکنیم که همه دارن نگاه میکنن ما رو، این اگر غلبه پیدا بکنه در شخص، حالا این گریز اخلاقی جوری هم بزنی بد نیه، اگر غلبه پیدا بکنه در شخص این حالت، این حالت رو خوب با خودش تمرین کرده باشه، فکر بکنه که من الان دارم اینو سرچ میکنم تو کامپیوتر تو اینترنت، فکر کنید یه بچه این بغل شما نشسته، کار نمیکنید دیگه. فکر کنید که یه نفر هیستوریتون رو چک خواهد کرد و شما نمیتونید پاکش کنید هیستوری رو، هیستوری رو نمیتونید پاک کنید و بعد چک میشه، فرق کنید این دیگه شما این کار رو نمیکنید. لذا حضرت به اسحاق ابن عمار میگن یا اسحاق خف الله که انک تراه، یه جوری از خدا بترس انگار داری میبینی خدا رو، سلم تکن تراه فانه یراک، اگه تو هم نمیبینی اون که داری میبینه، و ان کنت ترا انه لا یراک فقط کفرت، اگر نظرت اینه که خدا نمیبینه که کافری، و ان کنت تعلم انه یراک ثم برست له من معصیه فقط جعلت له من اهون الناظرین علیک، اگه فکر میکنی خدا رو میبینه و برای اینجوری میکنی که او رو جزء احون و ناظرین قرار دادی، یعنی خارتنیل بینندگان، شما فکر میکنی که برو توی یه جایی فکر کنی که این شیشه رفلکسی هست لخ آدم آزم نیست بشه دیگه، چون همه دارن نگاه میکنن. بعد ما در این یا حواسمون نیست که خدا داره میبینه، اگه حواسمون فکر کنیم که همون لحظه فکر کنیم امام داره نگاه میکنه، امام زمان در روایت هست که امام زمان میفرمایند که در امام رضا علیه السلام میفرمایند که چرا انقدر ما رو اذیت میکنید، خدا آقا ما چرا شما رو اذیت میکنیم، میگن خب ما در آنی که شما دارید انجام میدید ما داریم میبینیم، خب بعدمون میاد، خب شما ببینید چقدر فیلم بد باید امام زمان ببینه از ما، از نیت، از عمل، از چیز، خب امام زمان اذیت میشه، خب خب اینقدر فیلم بد باید نگاه کنه، خب ببینید این اگر معلوم بشه که لا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه، یعنی همون لحظه که دارید میرید تو فعل و میرید حتی آنچه که در مخیله شما میگذرد، در متخیله شما میگذرد، واقعا اگه فکر بکنید این فکر رو یکی میفهمه، مثلا من فکر کنم مثلا یه فکر بری دارم میکنم و شما داری میفهمید، یکی ازم میفهمه، من خودم هر موقع خدمت این بزرگان اخلاق میرم خورسه یه چند تا با یا ستار الویوب یا ستار الویوب میگیم و همجوری میریم، مثلا میخوام پیش آقای جاودان برم همه کار میکنم، چون که احتمال کوچکی میدم که ایشون هم موقع بفهمه آدم یا ستار الویوب، حالا شما رو بقیه دیگه هم میفهمه که حالا یا ستار الویوب هم بگیم، مثلا اینا کاش جدی بشه تو آدم. البته حالا اینم تو پرانتز بگم، از اهمی پرسیدن که اگر یه مثلا کار ما اومدیم انجام بدیم و انجام ندادیم، مثلا یه کار زشتی رو، بعد خیالات خیلی بدی اومد تو ذهنمون، این چجوری جریانش گفتن که ذالک محضل ایمان، میدونی که شیطان وقتی که نتونه یه کاری رو در دامن شما بذاره که شما به فعل انجام بدید، بعد آخرش میخواد بره یه توف میکنه تو عالم خیال شما، خب مثل آدم هایی که دیگه لجشون در اومده اینا آخرش زنگشون بذاره در میره، این هست اگر دقیقا در روایات متعددی اومده این که بالاخره با شما ور میره که یه کاری رو انجام بدین یا یه حرفی رو بزنید، یه چیزی رو به مرحله فعل یا قول برسونید، چون که این مرحله بسیار مرحله مهمیه که کسی یه شیطون بتونه یه کاری بکنه این مرحله از طرف رد کنه. یعنی مرحله فعل یا قول رو رد. مثلا گفتن حسد ایراد نداره، حسد ایراد نداره، مالم ینطق به شفتن، آدمی که گفته نشه. خب یه گفته شد طرف حسودی خودشو ابراز بکنه، خب یه کسی حسودی خودشو ابراز بکنه اون یه مرحله بزرگی رو رد کرده. اگر کسی میخواد با خودش یه کاری بکنه، کار اخلاقی، یه کاری بکنه در درجه اول یه چیزی نگه، این مرحله بزرگیه. فعلی رو انجام نده. حالا اگر اینجوری شد که پس شیطون بر اومد بالاخره توی مجاهدت که درگیر شد و چیزی نگفت، آخرش شیطون که میخواد بره یه توف میکنه تو مخ این که بالاخره یه ذهنیت بدی هایی برش به وجود میاد، که البته اونم باید استغفار بکنه و چون اینها، ولی خدا رو میشوید بکنه که الحمدلله به همین توف قضیه حل شد. خلصه اینو شیطون در لحظه آخر زنگ خلصه طرف رو میزنه و یه توف هم میکنه و در میره. این مرحله جز مرحله بسیار مهمیه که طرف نباید رد کنه این مرحله رو، مرحله انجام فعل. حالا اینش در حقیقت حالا به جهت اخلاقی اگه ما اینجوری بشیم و خیلی خوب میشه، یعنی همیشه فکر بکنیم یکی با اونه. اصلا این حالت رو قرآن و اینها به عنوان کرام الکاتبین هست که اینها هستن دارن نگاه میکنن الان کار تو رو، فعل تو رو، فکر تو رو. حتی خب این اصلا آدم احتیاج به پلیس و یه دیگه داره. فکر میکنی اون کسایی هم که دارن نگاه میکنن همون هایی که پس باید میخوان شهادت بدن، نه اینکه یه نفر نگاه میکنه یه نفر دیگه میخواد شهادت بده. اینا این یه مجموعه و هم پیوسته است. تا مسئله به نام قیامت برای شخص مسئله بزرگی نشه که بالاخره یه جا میزه سوال و وجد ما عملو حاضرا، اون چیزی که عمل کرده حاضره، ما عملو حاضراست، نه این که گزارشات ما عملو حاضراست. اگر اینجوری باشه که قرآن میگه و وجد ما عملو حاضرا، ما عملو خود عمل حاضره اونجا، اگر اینجوری باشه اون موقع احتیاج انسان به پلیس نداره. ما الان تو این چیزا که میریم اگه تون بریم اینو عکس میگیره، اگه واقعا فکر بکنیم که اینو عکس میگیره واقعا جریمه هم میاد، چون یه بعدش علکی عکس میگیره جریمه نمیاد. خب واقعا فکر کنیم اینو که میریم همیشه تون تو جریمه میاد، خب اینا آدم خوبی خور صورت میگیره پایین دیگه. بالاخره حالا بگذاریم کنم علیکم شهودن اذ تو فی نوی و او یعزو عن رب که من مثقال ذره فی الارض ولا فی السما ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. باز دوره همین معنا، یعنی همه چیز در کتاب مبینه. چون میگن تا چهار نشه بازی نشه، آیه شیش سوره هود هم نگاه میکنیم به اون آیه آخر برای این که این که معنی از کتاب مبین رو تکمیل کرده باشیم. و ما من دابت فی الارض 221 و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها، مستقر و مستودع رو خدا میدونه، کلا فی کتاب مبین، امی کل شیء فی کتاب مبین. پس داریم حساب بکنیم که بایستی تماس دارید شما و طرف هستید به نام کتاب مبین، که این کتاب مبین همه چی درش هست. خب این اگه معلوم شد که این واقعا یه واژه مشخصی است در قرآن به نام کتاب مبین که اینجوریه، حالا جالبه که حالا اینو بذارید کنار این آیه، آیه 12 سوره مبارکه یاسین، صفحه 440، انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احسيناه في امام مبين. ما همه چیز رو در امام مبین جمع کردیم، در امام. یه موقع میگه ما در کتاب مبین جمع کردیم، یه موقع میگه و کل شیء احصیناه فی امام مبین، بعد امام زیر میگه در ما، این در ما جمع شده همه چیز، همه چیز در ما هست. این مال همین است که این حقیقت انسویی اون طرفیش امام فرق نداره با کتاب. اینجا که میاد افراز میشه به امام و کتاب. مقتضای آیات سوره مبارکه بقره و آیات تعلیم اسماء هم همینه. شما وقتی که میگن انسان کامل همه اسماء به او تعلیم داده شده، یعنی چی؟ یعنی همه چیز در اوست. اینی که همه چیز در او باشه، این میشه که بحث مفهومی، این میشه که همه چیز در او هست دیگه، یعنی کتاب مبینه. حالا شما بگید امام مبینه، فرقی نداره دیگه. اینجا اون موقع پس این بحث امام با اون کتاب با هم دیگه. حالا برای همین است که امیر المؤمنین میفرمایند که نحن ثناء ربنا و الناس بعد ثناء لنا، تو نهج البلاغه است. ما صنع خداییم، همه صنع مان. نحن ثناء ربنا و الناس بعد ثناء لنا، یعنی همه عالم این هم، ببینید این هم قلوب نیست. هی کسی گفت قلوب پس در مقام همه چیه؟ چیه؟ قلوب بله؟ چی؟ بله شو حالت استقلال در این چیزا. اگر کسی حالت استقلال رو در این قائل بشه، استقلال منهای خدا در حقیقت، منهای خدا استقلال قائل بشه، این میشه بینه در حالا کسایی که فلسفه میخونن تحت عنوان قاعده عقلی، قاعده الواحد، که این قاعده رو خود حضرت امام رضا علیه السلام به عمران صابی هم همین قاعده رو میگن که الواحد لا یستر منه الا الواحد، واحد فقط یه مخلوق داره، اونم واحده، واحدی که بی نهایته، یه مخلوق داره، اونم یه مخلوق بی نهایته. همین، فقط یکی بی نهایتش به خودش وابسته است، یکی بی نهایتش متقومه وابسته به اونه، و اینه دوتاش بی نهایته. پیش بگم بناهات قیوم و بناهات متقوم. تو زیارت رجب به ائمه اطهار علیهم السلام میگید که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، هیچ فرقی بین تو خدا و بین اونها نیست الا اینی که انهم عبادک، اونا بندن، یعنی اینا مستقلی نیستن تو مستقلی. بینم یعنی خیلی فرقا، مثل اینکه شما بگید تصویر در آینه یک تصویر مجازی هیچ تفاوتی نداره با شی، خب تصویر مجازی دیگه هیچ فرقی نداره که، خب خیلی میشه فرق دیگه الان، خب یعنی یا عالمه فرقی الان. همینی که شما بگید که این شیه ولی خب مجازیه، یعنی اینجوری. خب شما بگید پس چی داشتیم عرض میکردیم؟ داشتیم عرض میکردیم که خود ائمه میفرمایند که تقریبا در هر جایی که شد اومده ذالک الکتاب، میگن ذالک الکتاب یعنی ما، هذا الکتاب یعنی قرآن. من داشتم چیکار میکردم الان تو این مدت؟ داشتم میگفتم که اون ذالکه که اشاره به دوره، برای اینه که اون حقیقت، حقیقت ائمه است، حقیقت انسان کامله، همون چیزایی که در کتاب مبین که اون حقیقت گرداده، همون اون امام مبینه. لذا همه حقایق در وجود ائمه گرد آمده، در وجود انسان کامل گرد آمده. برای همین است که شما اصلا به امام میگید که واسطه فیض عالمه. اینا که جملات بی محتوا نیست که ما داریم، یا تعارفات نیست که با هم داریم، میگید واسطه فیض کل عالمه، یعنی هر چی تو عالم، نه اینکه واسطه فیض کل عالمه منظور این باشه که من اگه روزی میخورم به برکت امام زمان دارم روزی میخورم، فقط این نیست، خودم به برکت امام زمانه، روزی هم که میخورم به برکت امام زمانه، یعنی خود وجود خودم هم جزء همون چیزاییست که فیض عالمه دیگه، خب واسطش اوه، وجودم واسطش اوه، هر آنچه که میخورم واسطش اوه. برای همین است که در انتهای جامعه کبیرمون عبارات بلنده که نفوس و کن فل نفوس، ارواح و کن فل ارواح، نفوس و کن فل نفوس، ارواح شما در ارواح، مثل خدا که چجوری در اشیاء، اونم همین جوری ارواحش در ارواح، نفوسش در نفوسه. اینا خلاصه مقام انسان دیگه. حالا شاید اینجایی که داره از اول ذالک الکتاب لا ریب فیه میگه، میخواد اون قضیه انسان کاملی که چشم‌انداز انسان هست و در اینجا باید برسه به اون خلیفت اللهی که در آیه 30 داره بیان میشه، شاید داره پایه‌ریزی اونجا ذالک الکتاب اونجا، تا اینکه بعداً چشم‌انداز این انسان رو بعد از اینکه سه گروه رو معرفی کرد، گروه متقین رو معرفی کرد، گروه کفار رو معرفی کرد و یک گروه دیگه ای رو معرفی کرد که با ادبیات دین صحبت میکنن، منتهای مراتب اینها متقین محسوب نمیشن، منتها ادبیاتشون ادبیات متقیان است. اینا غذا لقل لذین آمنو قالو آمننا، خب با همون توصیفاتی که رجوعشون جلسات گذشته عرض کردیم دیگه ذکر نمی کنیم، منطقه مراته باز دوباره متذکر میشن به این نکته، متقی که تو این جا داره سخن ازش بمیون میاد، متقی که در این آیات داره سخن ازش بمیون میاد، اولین ویژگیش انفاق نیست مثل سوره مبارک آل عمران. اونجا داشتیم آیات 133 رو میخوندیم، و سارا و الا مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ العافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم الى اخر. اینجا این نیست، اینجا این برش رو نمیخواد بره اصلا. این برش رو که میخواد بره که داشتیم عنوان برش ریشه‌ای توضیح میدادیم که الذین یؤمنون بالغیب، کسی که به غیب اعتماد داره، به غیب اعتقاد داره، به غیب ایمان داره. حالا این به غیب ایمان داره شما در مقابلش بنی اسرائیل نشون میده. بنی اسرائیل اصلا اشاراتی که به بنی اسرائیل هی داره میکنه، یکی از عواملش اینهایی هم که به قیب ایمان ندن. دو تا چهارتا باید بشه همه چی روشن مشخص. اگه دو تا چهارتا اومدی ازش مقاله ISI درست کردی، اون ایمان میاریم. اگر مقاله ISI از توش درد نمیاد، ایمان نمیاریم. اگه با منطق مادی بشری توضیحش دادی، ایمان میاریم. اگر با منطق مادی بشری توضیح پیدا نکرد، برای همین عرض میکنم ما کسی جیگر بکنه در علم اقتصاد وارد مقاله بنویسه که یکی از چیزایی که در روزی مهمه اینه که جمعه ها کسی ناخوناشو بگیره، جرأت میکنه اینو بنویسه چاپ کنه. کسی جرأت میکنه اینو بنویسه و که بگه که از عوامل سیل و زلزله گناه، به تعبیر صریح قرآن، فعرب و فرسلنا علیهم سیل العرم، بلبخند بگه. خب من جدی با کسیم شوخی نداره، داره مقاله می نویسه و راجع تو زمین شناسی، راجع بحث زلزله و سیل در حقیقت مسئله به نام گناه رو و اعراض از یاد خدا رو وارد بکنه. بعد بگین که خب چجوری بگیم، من چجوریشو نمیدونم، میشه حالا ایمان و غیب من دارم، چجوری من نمیدونم، ولی این که هست میدونم، چند چیزی هست. ببینید این نکته ایست که ما ها الان درگیرشیم. مؤمنینی هستیم نه به عالم غیب، به عالم شهادت. اگر هم بخوایم با آمریکا هم درگیر بشیم، باید تو دو تا چهار تا معلوم بشه چجوری میخوایم درگیر بشیم. و یا نه وعده های خدا رو، خب خدا کجا هست که من هم خفته شده چستم بعد میگم که چی شد آخرین وعده. بالاخره با همین عقل دو تا چهار تا خودم که اینجوری میچینم و معلومه چیکار دارم میکنم، ولی با اون که من نفهمم چیکار میکنم، که من نمیفهم. ببینید نکته، من که نمیفهمم. این نکته هم داستان گاو بنی اسرائیله، در داستان گاو بنی اسرائیل همین نکته شه که شما دارید میگید که اونجا نه که نمیخوان انجام بدن یا نمیخوان بهانه گیری بکنن، نمیخوان بهانه گیری بکنن. آخه شما میگه این قتل رو مثلا اینجوری ساماندهی بکنیم که یک گاوی رو بکشیم بزنیم به نفع همینجوری شد کار. آخه بعد هی داره سوال میکنه تا حدی که میگه آن قال الان جئت بالحق، یعنی قبلا حق نبود، حالا که دیگه حالا معروف به اون گاو خاصی باید باشه اینجوری منحصر به فرد، حالا قال الان جئت بالحق، حالا شد حق. از اون اول مگه میکشتن این اتفاق نمیافتاد؟ گاوه رو میکنه آقا گفتن یه گاو بکشه، میرفت این گاوه رو میکشتن دیگه. همین هست که شما ببینید، من میخوام بهتون میگم این برش در اینه که شما میخواید تمدن سازیه. سوره بقره شو یه سوره تمدن سازه، سوره نظام سازه. اگر کسی میخواد خلاصه تمدن سازی بکنه، بر محتوای ایمان و غیب و وعده ها، همینی که آقا در مورد امام گفتن دیروز که امام باور داشت به وعده های خدا. این خیلی حرف بزرگی ها که خدا رو قبول داشت، به عبارتی میگم عبارت که امام از معدود آدم هایی بود که خدا رو قبول داشت. که وقتی که میگه اینجوری درگیر میشیم رو وعده های خدا هستم که چجوری وعده های خدا، من چه میدونم چجوری وعده های خدا میاد؟ من باید بدونم چه مددی باید وعده های خدا میاد. اگر بعضی دنبال حساب کردن رسم من حیث لا یحتسب هم دیدین، مثلا میگه آقا فیرزوخ من حیث لا یحتسب، میشه فکر میکنه که این من حیث لا یحتسب چجوریه. خب اگه یه جوری بود که تو حساب میکنی که دیگه من حیث لا یحتسب نبود که، یعنی ازدواج کنی ارزوخ اون حیث لا یحتسب، یه لا یحتسبش اینجوری میشه که اونجوری ها درست شد. که درست شد که تو حساب کردی که ارزوخ اون حیث لا یحتسب نیست که. این اعتماد به وعده های خدا چه بین المللیش، چه فردیش، چه خانوادگیش، هر جوری که اعتماد به وعده های خدا، چه اقتصادیش، چه اجتماعیش، من عرض کردم ببینید ما حتی جرأت فهم دیگری نداریم که ما مثلا اینو بیم اینجوری بفهمیم مطلب رو، بیم مثلا تسعیر رو قیمت گذاری یه جور دیگه بفهمیم، اشکال نه فوج میگه اشتباه فهمیم، اقلا جرأت کنیم قیمت گذاری یه جور دیگه بفهمیم. خیلی اینی که خیلی از اینو توجیه داره توجیه میشه، مثلا خودم ربا قرضی یکی از علل تحریمش چیه؟ علل تحریم ربا قرضی یکیش این است که پول دستت باشه دیگه حاضر نیستی کار خیر بکنی. الان شما فکر کنید مثلا 800 میلیون پول به شما رسیده، چیکار میکنید الان شما؟ خونه هم دارید، زندگی هم دارید، چیکار میکنید؟ من 800 میلیون قرض الحسنه میدید میذارید تو بانک، بله میذارید تو بانک، یه آدم عاقل باشید میذارید تو بانک. این یعنی که بانکمون ربویه، یعنی قرض الحسنه نمیدیم. خب خیلی چیزا اینا علتش اومده، این شاهده این که بانک ربویه، الان بانکای ما ربویه، که شما در حقیقت گفتن جلوی خیر رو میگیره. این که گفتن ربا ندید نگیر فلا اینا، چون که این درآمدهایی که روش ایجاد میشه باعث میشه شما تمعی میکنید به واسطه این درآمدا اینو ورن رسول حسن کار خیر انجام بدید، میذارید تو بانک که همینجوری رشد کنه. اینجاست که پایه های علوم انسانی متزلزل خواهد شد. الان تو MBA رشته MBA کلن مبناش اینه که چجوری خود اسمی ببریم بالا، این پایه شه. این سوده رو چجوری ببریم بالا اجازه پایه های بحثه، به همه لطاقه پولی هنی برای که سوده شرکت رو ببریم بالا. برای همین اون موقع وقتی که شما کمک به مظلوم بحث میشه، میگم برای چه کمک به مظلوم؟ کمک به مظلوم با چه منطقی؟ کمک به مظلوم میشه منطق خود دین میشه اون موقع. حالا ایمان به غیب موقع شما حتی اینجا این تیکش همون نمیدونم عرض کردم یا نه، آیه 61 و اینا رو نگاه بکنین. ببینید اینها در آیه 57 برای اینها من و سلما می اومد. خب یعنی غذای سرخ شده بریان آماده شده از آسمون می اومد برای اینها. خب بعدش هم ببینید غذا وقتی که آسمانی باشه، ببینید که هرچی به سمت آسمان شما حرکت میکنید عالم صرفتر میشه اصطلاحا، و شوائبش کم میشه. شما اگه غذا آسمانی بخورید با همون یه غذا تمام ویتامین ها و پروتئین های بدن و همه چیزی که بدن نیاز داره به دست میاد. غذا اگه آسمانی باشه. غذا آسمانی میخوردن، گفتن غذا آسمانی نمیشه، غذا زمینی باشه. ببینید اینه آیش از وید قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد، ما اینجوری طعام واحد صبر نکنیم. فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبتون ارز. ببینید نکتهش تو اینه، نکتهش تو این نیست که بحث تنوع غذایی نیست و اینه. خب بدم نیست آقا بگید مثلا آقا شما غذای واحد نه، یه سری غذای دیگه از آسمون بیاد. گیرشون این نیست که غذای دیگه از آسمون بیاد، میگن نه غذا را یعنی چه غذا بیاریم از آسمون. مثلا که ما چجوری جنگ ما داشتیم اداره میکنیم فلان، همه چی داشتیم اداره میشه، چجوری از آسمون میاد اینا؟ اینجوریش نه، باید اینجوریش باشه که من ما تون به طول ارض از زمین در بیاد. خب حالا من مسلمان نمیشه، سالاد باشه. هم میگفت بچه چیشه، میگفت سالم باشه سعی باشه. خب این خلاصه زمینی باشه، سالاد باشه، اصلا غذا نباشه. خیار و مثلا سیر و عدس و پیاز و مثلا این چیزا، مثلا من مسلمان نباشه، آسمانی نباشه، زمینی باشه، اقلا سگ باشه، خلصه اینجوری باشه ولی زمینی باشه. من بفهم چیه؟ نه. خب تو دو تا چارت های ما حلشه، حضوشه اینا. این ما تنبت الامر بر همین است که میگن قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. دارید رزق زمینی رو دارید با آسمانی عوض میکنید. با من داشتم شما رو با آسمان رزق میدادم، از رزق آسمانی داشت کارتون حل میشد. حالا شما اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، حالا اینجور شد اهبتون این پایین. پس به تو مصرم فن نلکم ما سهلتون حبوت معنای واضحی داره تر همون آیات قبلش، آیات مربوط انسانه که حالا اونم جز آیاتش که باید خوب روش تمرکز بکنیم به عنوان چشمنداز انسان. به تو مصرم فن نلکم ما سهلتون بیم پایین دیگه من و سهلا خبری نیست، شما همیشه خیار و پیاز و فلان همیشه که من متون به طول عرض با چیزای خودت بفهمیش بلخواه با منطق خودت سازگار. اه بهتون مثلا فن لکن ما سالتون پس این نکنین تهدیده، یعنی داره اصلا از این حرف خدا خوشش نمیاد. و یعنی این ببینید بعضی میگن این دنبال یه تنوع غذای ها یعنی چه؟ مثلا دنباله اگه دنبال تنوع غذا بگه اینقدر نمال خدا بدویران رو پینا ها میگه من خسته شدم، چلو کباب سلطانی هم بخواد هر رو بخوره خوشش نمیاد. چون حالا یه جوکی یاد هستند که دیگه خانوم هست خلاصه چلو کباب سلطانی هم که باشه این نیست و اینا نباید تهدید میشد که. معنیش درست چه؟ و ضربت علیهم الذلت و المسکنت و باو غضب من الله. بیا پایین اون چه یه خواستی تو حبوط بهت میدن دیگه، شمایی و ماجرای حبوط و ماجرای اینا، بعد دیگه ذلت و مسکنت بر شما هم موقع. حالا که رزق آسمانی نمیخوای، یادتون بیاد اون عبارت امیرالمومنین رو در نهج البلاغه، حضرت میگفتن ولی لجأتم الی غیره، اینا رو خوبه برای این دولت مردان آدم بخونه، ولی لجأتم الی غیره. ببینید نه این مشکل چیه، ما انتقادمون به آقای ایکس و ایگرگ نیست. ببینید حکومت اسلام یه اقتضاعاتی داره، خب هر کسی که بالاتر داره میره، معارفش باید معارفی که باش داره میره بالا، معارفش باید بره بالا. این گیر به آقای ایکس و ایره در دولت نیست که ما به اونا بگیم خائن، نه این نیست، واقعا هم خائن نیست. من هیچ اعتقادم به این چیزا ندارم که مثلا اینا خائنن، نه، معارفشون مطابق با جایگاهشون نیست. این حد جایگاه با این حد معارف ناسازگاره. الان مشکل این الان و اینا خب خیلی این حرف رو باور نداره. مهم این است که کسی که میره در رتبه های بالای تصمیم گیری برای حکومت اسلامی باید معارفش مطابق با جایگاهش در بیاد. الان این غیر مطابقه. من اصلا هیچ اعتقادی که بعضی میگه اینا خواهنن فلان، من این قبول ندارم. اینا میگن معارفشون با جایگاهشون سازگار نیست. همین خیلی تعبیر خوب و لطیف و خوشتون اومده. حالا بعد شعار کنیم اینا چرا معارفت با جایگاه سازگار. اونجا داره این لجعتم الی غیره، اگر پناهنده به غیر خدا بشید خب حاربکم اهل الکفر، هم چیزی اهل کفر با شما محاربه میکنن. ثم لا جبرئیل ولا میکائیل ولا انصار ولا مهاجرون ینصرونکم الا المغارعه بالسیف. دیگه کمک ها نمیرسه، فقط شما میمونید و به جنگ تا به جنگیم تجهیزات نظامی، یعنی شما میمونید و دیگه تجهیزات نظامی تو میدان برابر شما با ما باید به جنگید دیگه تو میدان برابر. اگر تو میدان من می جنگیدید تو میدان نابرابر می جنگیدید. یعنی من شروع میکردم وعده ها رو میوردم، کمک ملکی میومد، سپاه رعب میومد، این میومد، کمک جبرئیل میومد، کمک میکائیل میومد، کمک عزرائیل برای اون طرف میومد، خب یعنی کمک ملکی میومد، تثبیت ملکی میومد که قرآن نمیگه با ما چجوری باید اینا رو باور کنیم. آقا خدا یواشکی آدم گریبان باید بدرم. الروح ربک الى الملائکه فثبتوا الذين امنوا. خدا وحی میکنه به ملائکه، ملائکه برید مؤمن رو تثبیتش بکنید تو جنگ. چجوری دیگه باید قرآن با چه صراحتی باید اینا رو بگه که مؤمن تثبیت میشه تو این جنگ ها با کمک ملکی و وعده خدا. میگه اگه اونجوری بود تو در جای نابرابر می جنگیدید این باب اینه که و انتوم الاعلون، خب تو میدان نابرابر می جنگیدید. الان میدانتون رو چرا کردید میدان برابر؟ تو میدان برابر هیچی دیگه خودتونید و بالاخره تجهیزات نظامی و قدرت دیپلماسی و ذهن نمیدونم فلان و دیگه نه نورانیتی نه چی، هم میشه با هم دیگه مذاکره کنید و بزنید تو سرکله هم دیگه و ببینید چه نتیجه میرسید آخرش. ببینیم کی زرنگ تره. شما فکر میکنید کی زرنگ تره؟ ما زرنگ تره. شک نکنید تو این حالتی که ما داریم پیش میریم نتیجهش منفیه. شک نکنید بدون هیچ دستاوردی خوبشه، در بهترین حالتش بدون هیچ دستاوردیه در بهترین حالتش. خلاصه حالا برجهت بحث این است که ما باید ایمان و غیب بیاریم، ایمان به وعده خدا باید بیاریم. بله
این مدرسه‌های
خب همینه دیگه. ببینید معادلش به نظر میرسه که اینه که شما دارن میگه که آقا جون ما یعنی بحثی هست که آسمانی نباشه رزق. ببینید مثل این میمونه که الان بگیم که آقا مثلا فرض فرمایید الان یه علم اقتصاد اسلامی درست بکنیم خیلی ساده، با خورتبندی بسیار ساده که من اعتقاد دارم و اینو سرش توی محیط دانشگاه آزم بحث بکنم، علم اقتصاد اگر اقتصاد اسلامی در بیاد ترکیبش خیلی ساده در میاد، با دستورات خیلی ساده در میاد. اینجوری نیست که اگر طرف مقابل فرمولاسیون این اینقدر در اومده و 60 جلد کتاب مال ما در بیاد 600 جلد کتاب در میاد، نه اینجوری نیست، مال ما بسیار ساده در میاد. این هم دلیل داره، حالا دلیلش بماند بعدا عرض بکنم. حالا یه علم اقتصاد خیلی ساده در اومد، نظام منسجم اقتصاد خیلی ساده که از وعده ها حساب کرده بود تا همین دستورات ساده، اینی که فرد بمونه که مؤمنی از همدیگه رب هل مؤمن همین هم مؤمنه ربا، مؤمن از ماه یه سود بگیر اصلا رباست، مگر این که رب هم خفیفن بگیره در حد روزی یه روزش. خب صرف با یه دستورات خیلی ساده در مثلا اقتصاد و در چه تو انفاق و بحث برکت و بحث ایمان مثلا اینا باید مثلا دستورات اینجوری یه این اقتصاد ساده در اومد، بعد این اقتصاد جای دنیا قبول میکنه ساده داری کار آمد، یعنی داره کار میکنه دیگه، یعنی مملکت داره بر اصلی میگرده. یه ممکن نیست یه عده برگردن بگن آقا جون شما مثلا شما الان یه چیز دعویه توشون آقا ناخوناتون رو روز جمعه بگیرید، من حتما میگیرم این مثلا کسی من نمیگرد بگه آقا مثلا این خجالت نمیگیرید مثلا این حرفات چیه، مثلا بگه این حرفا یعنی چی، بگه آقا سله رحم عمرو طولانی میکنی حرفا یعنی چی، شما یه حرفایی بزن، حرفایی بشه که بشه نشرش داد قشنگ تو عالم همه بپذیرن، قشنگ سید داشته باشه، تحقیق بکمون فلانجوری داشته باشه، در عده ای نیست واقعا اینو بگن. شما تو منطق شما وقتی از شما میپرسن شما میگی خب اینو از کجا میگی، میگی خب اینو رو وعده های خدا دارم میگم، چون دلیلی که نمید بگی که دلیلی هم که خدا گفته، دلیل اینه که خدا گفته، دلیل بالاتر میخواه بگه آها وقتی که ایمان و تقوا به خرج بدن فلان اینها لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض، خب برکات آسمان رو زمین میاره، خب میتونی بگه حساب کنی یعنی این جملات حلکی مثلا برای یعنی بگه خب آها مردم برای اقتصاد دعوت میکنیم مثلا به ایمان و تقوا، شما خود شما واقعا احساس میکنی که آدم باید با لبخند اینو قبول بکنی که بنویسه توی مقالات علمی؟ من میگه آقا باشه اصلا این چیزا رو نداشته باشه، یه چهار تا حرف این چیزای منطقی مماتون به طول عرض داشته باشه. خب مثلا فرض کن کنترل منابع آب، یه عالم بحثه چی کنترل منابع آب مثلا اینا داشته باشه، آب انجام از اون در بیاریم چی مصرف بکنیم، یعنی همه منطقه مراتب این که برکات آسمان رو این رو نداشته باشه، ولی این رو داشته باشه دیگه کنترل منابع آب، ولی این رو نداشته باشه. اون چیه که شما دارین رو وعده های الهی داری میگی اینجوریه، واقعا میگی برکات آسمان و زمین میاد اینجوری 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 میاد، این رو داشته باشه این رو نداشته باشه، ولی اون چیزی که بالاخره قابل فهمه برای همه اینا، چون قابل فهم منطق حسی مادیه که اصلا میگفتن آقا ما خدا رو قبول میکنیم، لن مؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، یعنی ربوبیتی رو قبول میکنیم بفهمیم خودمون، خب بشدید این ربوبیت رو، یعنی ما مدیریتی رو قبول میکنیم که میتونیم بفهمیمش،
نه مدیریت رو قبول میکنیم که نمیتونیم بفهمیمش چجوریه. مثلا اگه قرار شد مدیریت بر دلها مثلا انجام بشه، حتی منطق امام خمینی در مدیریت رو هم باید بیاییم یه سری محقق از همین جنس بذاریم در بیاریم اونا، خب تا اون رو فیلسفه با رو قبول میکنیم، ولی امام اونجوریش رو قبول نمیکنیم. یعنی شما بگید آقا به همون نفع شما مدیریت کن الان، یا اونجوری که مدیریت نمیشه کرد که. لذا میخوام بگم این حرف قرآن هر چقدر تأکید کنیم روش و هر چقدر به شعباتش توجه بکنید که مؤمن متقی کسی است که ایمان به غیب پیدا میکن، نه ایمان به شهادت. و غیبی که تو این عالم داره تأثیر میذاره، یعنی تو عالم مشهودات داره تأثیر میذاره و کماکان غیبه. من نمیدونم اصلا معادلاتش چیه، فقط معادلاتش من نشون داد این کار بکنی اینجوری میشه، اینجوری کنی سپاه رعب خدا میاد فتح و ریا اول الابصار، اینجوری بکنی من چشمن نمی کنم. قال لكم غاية في فئتين التقت فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. یعنی من یک کار میکنم بابا تمام نیروی تو رو دو برابر چند برابر ببینه، یعنی فکر کنه تو الان چند برابری، من این کار میکنم دیگه. خدا سوال کنه چجوری این کار میکنم، من این کار میکنم. والله یعید و به نصره من یشا، برای اینکه شما نگید که آقای نمال 1400 سال پیشه، میگه فتح و رویا اول الابصار. ای اول الابصار عبرت بگید، من این کارم، من برمیدم توی این معادلات یه جوری تخت و تصرف میکنم اینا چندین برابر ببینن ظرفیت شما رو. اگه ما اینا رو باور نمی کنیم یا بر اساسش عمل نمی کنیم که عبارتون اخرای باور نکردنه، فرق نداره. خب ما باور نمی کنیم، ایمان به غیب نداریم، لذا جز گروه های متقیان تمدن ساز نخواهیم بود. متقی تمدن ساز نیستیم. متقی الذین ينفقون فی السراء و الضراء و الكاظمین الغیظ و العافین عن الناس فلا اینا هستیم، ولی متقی تمدن ساز نیستیم. تمدن از تو دله. اگر تمدن شالوده هاش همون که حضرت آقا می فرمایند شالوده های اون تمدن از تو قرآن در میاد، از معارف قرآن، شالوده اون تمدن سازی و اون نظام سازی باید تو قرآن در بیاد شالودش. بعد شما بگردید تو آیات قرآن ببینید چند نمونه از این بحثا رو داره، یه نمونه است، دو نمونه است، از این چیزایی که ایمان به غیب لازم داره. راجع به اقتصادش اینجوری، راجع به اینی که اجتماعش چجوری میمونه، میگه آقای پیغمبر و الف بین قلوبهم، قلب ها رو خدا به هم دیگه الفت میده. فکر نکن اگه پول برداری بیاری بریزی تو نظام، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. فکر نکن که الفت رو پول میتونه بین مردم الفت بده، همون معارف انقلابی اسلامی اینا داشت الفت میداد. فکر نکن اینا الفت میده، اینی که تو فرداری فکر بکنی که من الان پرو میریزم تو جامعه میشه الفت، فعل اشتباهی ها. پشتر میگه یا ایوه النبی یا هر رز المؤمنین علی الخطاب، تشکیه خورم بجنگن. خوب الان این کسایی که میخوان الفت فکر میکنن دولت رو و این شده رو کی قبول میکنن، وقتی که مگه اینکه اون معارفمون رو داشته باشیم کنار تا معادلاتون اینجوری در بیاد، که فکر میکنیم که از الفت رو مثلا اینجوری بین جوامع برقرار میشه. یه روایتی هست، حالا اینا با ول کلام یه جور رول کلام، حالا باید پیداش بکنه، الان یادم افتاد. یه کسی میره تحریم ها رو دور میزنه در زمان پیغمبر، از بحرین پول میاره تو مدینه. خب حالا این اصطلاح تحریم رو دور میزنه، اصطلاح خودمه،
حتی برمیداره مثلا یه پول هنگفت اینجوری از بحرین میاره مدینه. خب مردم خیلی حالی کرده بودن اون مثلا تشکر و مثلا این چیزا و اینا، از این که از یه لبخندی میزنم پیغمبر میگه که خوشحالین، میگه خب منم از خوشحالیتون خوشحالم، ولی که نکن مثلا این پول میاد، من از یه طرف خائفم. بعد میگن که برای چی نسبت به این اقتصادی که اینجوری به دست مانده من خوفناکم. حالا پیداش میکنم تو روایت خیلی عجیبه که اینا شما رو زمین گیر میکنه، اینا چه میکنه، اینا اینجوری میکنه، شما رو فلان میکنه، زمینتون میزنه. این نکن صرفا یه پولی آزاد بشه از یه جایی بردار بیار اینجا کار درست میشه، کار حل میشه. ببینید یه اصطلاح میگن اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. ما منظور نبود از ایمان به غیب اینه که ایمان به شهادت نداشته باشیم، ولی گاهی آدمی مثلا بگیم که آقا وقتی میگیم صله رحم عمر رو طولانی میکنه که ما اصلا نمیدونیم چه جوری، قبول دارید اینا یا نه؟ نه واقعا که صله رحم عمر رو طولانی میکنه. بچه‌ها هی سعی نکن توضیح اینجوری بدید که مثلا چون صله رحم انسان میکنه مثلا یه نفر میونه یک هورمونی در مغز مثلا میشه آزاد میشه، اون هورمونه باعث اکسیر جوانی مثلا فلان. توجان صله رحم و ارحام الاقرب فالاقرب، یعنی اول پدر مادرم، بعدش برادر خواهرم، بعدش همجوری هم خالم فلان اینا، اینجوری صله رحم. نه اینکه شما دوستانتون رو ببینید، نه. این واقعا چه توجیهی داره؟ توجیه یعنی واقعیت داره یا نداره؟ بحثم اینه، این واقعیت داره یا نه که مثلا این همه گفتن که صله رحم عمر رو زیاد میکنه. حالا ما زمینی که اینو قبول میکنیم رعایت سلامت رو هم قبول میکنیم که عمر رو زیاد میکنه، یعنی ما اینم قبول میکنیم. بحث من این است، من نمیگم نفی عالم شهادت میکنیم یا نفی تدبیر بکنیم، منطقه گاهی اقال ما تدابیر ما جوریست که نفی عالم غیب داره میکنه، تدبیر ما داره نفی عالم غیب میکنه. جنگی که امام جنگ رو داشت مدیریت میکرد، امام که داشت این کار رو میکرد، خب اینایی که میرفتن میجنگیدن، خب اینا واقعا داشتن تدبیر میکردن. این متاسفانه خیلی حتی راجع به عملیات ها علت فکر میکنن که مثلا اینجوری بوده بریم بریزیم مثلا لفجهش، خب مثلا اینجوری که نبوده که، بالاخره اطلاعات عملیات داشته میومده، نقشه کشیده میشده، همه جزم اومده آب فلان، همه اینا محاسبه میشده. خب ولی اعتماد به خدا هم بوده، اگر خدا میگفته که این منکم عشرون صابرونه یا رو معتین، شما 20 نفر صابر 200 نفر حریفید، این اونو این هم جلیه که از معادلات بوده. برای همینه دارم عرض میکنم به امیر المومنین وقتی که میگن آقا ما نفر کم داریم برای جنگ، میگن ان امر هذا الدین لم یکن نصره ولا خذلانه بکثرت ولا بقله بل هو دین الله الذي اظهره و جنده الذي اعده و امده. ما اصلا روی عدده حساب نمی کنیم، اینه جنود الله و جنود الله پیروزه. آقا اینو کجای دلم بذارم؟ من اینو سوالم واقعا اینه، اینو من کجای دلم و کجای عمل کنم؟ مثلا اینی که بابا ول کن بابا نفر یعنی چی؟ میریم می جنگیم می زنیم، جنود الله دیگه. خب امام در رأس یک هرم حاکمیت وقتی که آقا خامنه میگن که من بردم این چیز رو استعداد هوایی رو بردم گفتم اونم 17 رو زدم چقدر دفنه نه امام خوندن گوشتن رو گفتم خب برید بجنگید. خب این چیه؟ ببینید یا طرف آدم متحور نعوذ بالله بیعقلیه که این کار رو داره میکنه، کسی که مگس نمی کشه خون از دماغ یه نفر نمیذاره بیاد علکی، کسی که در دوره انقلاب میخواستن مشروع فروشی رو چی بکنن مواد مشروعاشو خالی کنه شیشهاش ارزش داره، این شیشه رو تل اتلاف نکنید، کسی که از اتلاف شیشه که بعدن به ما گفتن آقا نمیشه آقا این شیشه رو رئیس مدیر دیگه کی خالی بود بس نمی بهش گول میاد گفتن آقا بدن بهش. این چیزی که اتلاف در حقیقت یه شیشه چیز رو نمی کنه بعد اتلاف میکنه جون مردم اینجوری که آقا برید به جنگی ما چی داره حساب میکنه. ما واقعا امام رو داریم همین امام تعریف شده امامی که یه جوریه که کاملا ما میفهمیم امام رو مثلا جوری امام رو نمیشه فهمه یک کسی تونه دین رو بفهمه امام میفهمه آفیده کردین؟ از چون دارم تیم سایبری مشکات بله اظن لکم سمعتم ان ابا عبیده قدم به شیء من البحرین میگه فهم فهم شما هم شنیدید که ابو عبیده از بحرین یه پول مفتی آورده مردم هم شنیده بودن دور ابو عبیده جمع شدن تو روات دیش هست فهم شروع و عمل و نوعی سر رو کن. خب امیدوارم خیلی امیدوارم که خیلی مثلا خوب باشه و اینا چیزی که شما خوشحال شدید منم خوشحالم مثلا اینا فلالله من فقر اخشا علیکم والله فقر اخشا علیکم نیست یعنی من رو فقر شما نمیترسم ولیکن اخشا علیکم ان تبسط علیکم دنیا من میترسم که دنیا جلوتون باز شه کما بسطت علی من کان قبلکم مثل اینکه جلو قبلی ها باز شد فتنافسو کما تنافسو ها اون موقع روش رقابت میکنه کما اینکه قبلی ها رقابت کردن من اینو ازتون میدرسم و یعنی این پول اومده دلارای بحرین آزاد شد خیلی خوشحالیم اینکه ببینید تو اینجاها پیغمبر نگران چه چی دارید فتحلککم کما اهلکتون اهل اون موقع شما رو به هلاکت بندازه همون جوری که در حقیقت اونا رو به هلاکت انداخت همون جوری که اونا رو به هلاکت انداخت شما هم هلاکید با این از شما درد نکنم. بله حالا تو روایت دیگهش داره که میان دورش جمع میشن تو مسجد میان دورش جمع میشن و مثلا یه های مثلا پول آوردی اینا مثلا انگار یه مال و تجاره شدی مفصلی رو آورده بوده مثلا از بحرین یه همچی حال از شما درد نکن. حالا ما عرضمون این است حالا وقتم گذشت مخواستیم این آیات سوره خود آیات انسان کامل رو نگاه بکنیم بالا برید پایین بیاید عرض همین است در این برشه که الذین یؤمنون بالغیب شما این رو شاید چیزی که حضرت آقا می گفتن که کاش ما آیه کشور اسلامی داشتیم خب بشه مقاله های نوشت مسلمونی البته فکر میکنم این چیزها رو تو اونا هم نمیشه نوشت خب یه جایی داشته شده مقاله مسلمونی رو نویسه تأثیر غیب برای آدم رو توضیح بده اقتصادش رو اینجوری بنویسه علم اجتماعیش رو اونجوری بنویسه و من بر اساس همین باور بکنه بر اساس همین عمل بکنه و اعتماد بکنه به این که این عمل میکنه اونجاهایی هم که عمل نکرده اونم زیر سر خودمون قرآن همین رو میگه بزداره میگه زیر سر خودته که عمل نمیکنه فاینه بلغ صدقه که الله وعده و التحسنم به اذنه. اونجا هم وعده اومد، تو احد فرنه که وعده نایمد، اومد حتی اذا فشلتم و تنازعتم فرهم و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. یه خود صوت شدید بعد افتادید به جون مال دنیا و فلان همه اینا، این کار رو کردید و وعده اومد، مگر نه خودتون پس زدید وعده رو. حالا این رگ و ریشه رو ما فکر میکنیم رگ و ریشه تمدن سازی سوره بقره است که اینو یعنی الذین یؤمنون بالغیب رو همینجوری باید نگرش داریم ببینیم که لوازمش و طبعاتش چی میشه. حالا اونم همون من مسلوا فکر میکنم همینه، اون موقع من مسلوا که این حالت چیزیه، حالت عجیبیه، یعنی برای این هم قضایی از عالم بالا میومده که نها کنید کفایت قضایی اینا رو میکرده. اینا مال باز خداست دیگه، اینجوری نیست که شما بگی که مثلا چجوری میشه مثلا امام اینجوری قضا میخورده، امیر المومنین اونجوری قضا میخورده، چجوری میمونده، چجوری همه. شما شاید واقعا این پزشکی متحول بکنه، شما یه آدمی با روحانیت غذا بخوره فرق داره تو با جسمانیت غذا بخوره. با روحانیت غذا بخوره غذای کمی، غذای غیر غیر متنوعی هم شاید کفایت بده، تا اینکه با جسمانیت بخواد غذا بخوره. امیرالمومنین چجوری اونجوری غذا می‌خورد؟ امام خمینی چرا اینجوری غذا می‌خورد؟ مدلی غذا می‌خورد؟ تو اینها هم حتی تأثیر اینا یه من و سلوایی میخوردن. خدا باید این خاصیت رو توی اینا قرار بده. خدا میگه هوه او حکبه او بکن، خدا میخندونه، بابا خدا میخندونه ما رو، خب خدا ما رو میخندونه، خدا ما رو. حالا شما میشه با یه جو که خیلی بیمزن بخندین؟ میشه، میشه، خدا بخواد میشه دیگه. خدا بخواد باید جو که بیمزه آدم میخنده. اون عربی بیمزه رو تعریف کردن دیگه که پیغمبر چیز میکرده، هدیه میداد بعد میگفت پولشو بده، پیغمبر میخندیدن، بعد همه جا همین کار میکردن. بعد اینقدر که پیغمبر هر موقع ناراحت بودن میگفتن کاش عربیه بود این کار میکرد، مثلا اینکه میدونن چی کار میخواست بکنم، چجوری پیغمبر چقدر لطیف بودم پیغمبر که میخندیدن بازم که یه چیز بده باید پولی بده. حالا انشالله که خلاصه با این معارف خدا دل ما رو زنده بدارد و میران هست ما رو انشالله که صلواتی من رو دوست اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم عليك عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد. ما خب با امام زمان گاهی اون رابطه همون مثل امام مرده است، متاسفانه نه امام زنده است و حواسش هم به ما هست، حواسش به ما تکی هست، نه حواسش بلن به جامعه هست و نه هست، حواسش به انسان تکی هست. من امام زمان ندیدم ولی دست امام زمان دیدم. باور بکنید ما در این حوزمون اینا گاهی اوقات جایی که خیلی گیر میکنیم اینا، یه المستغاثه به که یا صاحب از زمان خلاصه کار را حل بکنه. معلومه که صاحب هست، ما ها بیمعرفتی صلوات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان. خدا دستش را از ممالک اسلامی کوتاه کن. خدا طبقات از نور و روی حضرت امام آدم آسل و فرما آقا و مزد و رهبری همه خدمت گذاران و اسلام انقلاب مید و انصورشون بدار. خدا مرزای اسلام مرزای منظور آجلن و کاملا نواسافیت بفروشان. خدا آنچه گفتیم و نگفتیم و با آن محتاجیم تو بهتر میدانی، در حق ما بعد از اجابت برسان. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. خدا مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. بالنبی آله الفاتحه مع الصلاه.